رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خالزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه شامگاهی جمعه 16 آگوست. در آغاز سرخط خبرها. اخوان المسلمین مصر از جانب داران خود خواسته است که با کوچه و خیابان ها بریزند و فضای ترس و وحشت بیشتر را به بار آورند. اوکراین واردات غله روسیه به قلمرو خود را ممنوع اعلان کرد و قرقیزستان در ولایت بادکند یک مقدار آلومین قاچاقی را بازداشت کرده است. آن مالک است. تفصیل خبرها. اخوان المسلمین مصر از جانبداران خود خواسته است که به کوچه و خیابان ها بریزند و فضای ترس و وحشت بیشتر را به بار آورند. این گروه درخواست کرده است که چنین کار زیر شعار جمعه غضب انجام بگیرد. این در حالی است که منابع رسمی شماره کشته شدگان را بیشتر نشان دادند و میگویند که 620 نفر کشته شدند که بیشتری آنها غیر نظامیان میباشند. در بخش دیپلماتی تلاش ها برای خاتمه دادن به ناآرامی ادامه دارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد از مصر خواسته است که حد اکثر خشتنداری نشان دهند و بعد از برکناری محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرا مراسای ملی را قبول کنند. در این باره شورای امنیتی سازمان ملل متحد بعد از جلسه استراری خود اظهارات پخش کرد. در شرق دور روسیه بیشتر از 14,000 نفر ساکنان از 113 شهرک و دهات که در ساحه خطر سیلاب قرار داشتند با جایهای دیگر کوچ داده شده اند. وزارت کارهای فوق‌العاده روسیه روز جمعه گفت که در ولایت امور منطقه خبروفسک و منطقه مختار یهودی ها از هفته گذشته تا حال از سیلاب ها 4600 خانه آسیب دیده است. بنابر خبرها سطح آب در رودخانه امور در خبروفسک از 6 متر قابل قبول بالا رفته است و هنوز هم در حالی بالا روی است. مقامات محلی از وضع نیروگاه‌های برق آبی زیا و بوری در این آبخیزی‌ها اظهار نگرانی کردند. وزارت دفاع به منطقه نیرو و تجهیزات ضروری اضافی فرستاده است. کارمندان بهداشت نیز به این منطقه سفربر شده اند. مقامات محلی میگویند که از 18 تا 23 آگوست سطح آب در رودخانه‌ها به بلندترین نقطه خواهد رسید. رؤسای جماهیر کشورهای ترک زبان، آذربایجان و قزاقستان، قرقیزستان و ترکمنستان و ترکیه در جریان ملاقات خود در قبله آذربایجان اعلان کردند که روابط خود را تحکیم می‌بخشند. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان دعوت کرد که همکاری‌های تجارتی میان این کشورها رونق یابد و در بخش‌های جهانگردی و مخابرات مشترک تلاش‌ها به خرج داده شود. الماسبیگ اتمبایف رئیس جمهور قرقیزستان پیشنهاد کرد که میان ترکیه و قشقری چین راه آهن ساخته شود و این راه از آسیای میانه بگذرد. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان درباره اهمیت توسعه همکاری ها در بخش انرژی، معادن و نقلیات اظهار نظر کرد. دادگاه شهری قرشی ازبکستان پدری بهادر چاریف یکی از مخالفان و فعال حقوق بشر را به 4.5 سال زندان محکوم کرده است. دو نفر از کارمندان دادگاه به بخش ازبکی رادیوی آزادی شامی پنجشنبه گفتند که حسن چاریف 71 ساله به ناموس دختر 19 ساله تجاوز کرده است و حکم دادگاه 6 آگوست صادر شده است. این دو کارمند دادگاه که از بردن نام خودداری کرده اند میگویند که دادگاه تصمیم گرفته بود که تا 20 آگوست حکم دادگاه حسن چاریف آشکار نشود و تنها بعد از انجام گرفتن مرافعه دادگاه تجدید نظر این حکم باید اعلان گردد. بهادر چاریف از سال 2004 از ازبکستان بیرون رفته است و حالا در امریکا به سر میبرد و گروه بردملیک یا همدمی را سازمان داده بود. اوکراین واردات غله روسیه به قلمرو خود را ممنوع اعلان کرد. این کشور اصلا غله خود را از روسیه میگیرد. این در حالی است که روسیه برای واردات همه مال‌های اوکراین محدودیت جاری کرده است. شام روز پنجشنبه خدمات بیطاری و بهداشتی اوکراین اعلان کردند که واردات غله را از سیبر، شمال قوقاز و مناطق فدرالی جنوب روسیه به سبب بیماری‌های پای و دهان باز داشته است. رسانه‌های خبری قرقیزستان اطلاع دادند که در ولایت بادکند یک مقدار الومینی قاچاقی را بازداشت کردند. دفتر مطبوعاتی گمرک دولتی این کشور گفته است که در دهه میناروق ناحیه بادکند قرقیزستان در نزدیکی مرز با تاجیکستان از داخل یک ماشین تمغه مرسدس که رقم‌های دولتی قرقیزستان را دارد 430 بسته سیم الومین بازداشت کردند که از جمهوری تاجیکستان وارد قلمرو قرقیزستان شده است. مقامات انتظامی این کشور بر رسیدگی قضیه آغاز کرده اند. خبرهای جهان و تاجیکستان رو میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
هر کی ما را میجوید اینجا مییابد.
برنامه‌های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه‌های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره‌های ازیاسات و هاتبرگ و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه‌ها در اینترنت ozodi.fiji یا ozodi.org.
شنونده عزیز، یادآور میشوم که مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زیل را برای پخش آماده کرده ایم. در بدخشان مقامات به حادثه لتوکوبی معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رسیدگی را آغاز کردند، ولی پرونده باز نشده است. از کودتای ایران 60 سال می‌گذرد، ولی تا حال پیامدهای آن احساس می‌گردد. این چی کودتا یا تبدلات است؟ و امروز در قبله آذربایجان رهبران 4 کشور ترک زبان با هم ملاقات کردند. برنامه را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. کارمندان امور داخلی ولایت مختار بدخشان به حادثه لتوکوب یک عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رسیدگی را آغاز کردند، ولی میگویند که تا حال به دلیل کمبود دلیل در این باره پرونده باز نکرده اند. مقامات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگویند که در بدخشان با سعادت شاه عدالتوف معاون رئیس این حزب در ولایت افراد نامعلوم حمله بردند. در این باره همکاری ما سروناز روح الله از دوش به چنین گزارش می‌دهد.
سیف‌الله عزیزالله ناظر منطقوی شعبه کارهای داخلی ناحیه شغنان به رادیو آزادی گفت مقامات حالا دلیل مشخصی را در دست ندارند تا با تکیه به آن پرونده باز کنند. نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگویند شامی 15 آوگوست هنگام بازگشت از ناحیه روشان در نزدیکی شغنان هدف حمله چندین نفر نخب‌پوش شدند. واحد خان خاصیدین رئیس دستگاه این حزب در نشست خبری در خروج گفت بر اثر این حمله سعادت شاه عدالتوف معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در بدخشان زخمی شده است. وی افزود
در عریضه که به شعبه کارهای داخلی مرسل کردیم درباره حادثه که به هیئت رخ داد درباره آن معلومات دادیم و از اونها خواهش کردیم که نفرایی که در همین کار سهم داشتن، یعنی که در لتوکوب، اونها پیدا کرده شوند.
هیئت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همچنین میگوید حملگران از افراد محلی نبوده، عمدن به زبان روسی حرف میزدند تا منسوبیتشان را پنهان دارند. سعادت شاه عدالتوف گفت که به دنبال وقوع حادثه وی به بیماری استون مراجعه کرد و پزشکان نشانه های ضرب الات را در سر و رویش تصدیق کردند.
سر و چیز بود، لات خوردگی بود، بعد بینی
خون میرفت.
ها بله، یک ساعت داریم در چیز بیمارخانه بودیم، رنگین که تشخیص کرد.
ظرفو رحمانی مشاور رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که این هیئت را همراهی میکرد گفت هیئت حزبشون هنوز از ناحیه درواز از جانب مقامات میدسه مورد پرسجو قرار گرفتند. وی افزود که در وانج رئیس ناحیه درباره هیئت پیشتر از مسئول بخش ناحیوی حزب معلومات پیدا کرده، کارمندان داخلی با بهانه رژیم پاسپورتی حجت های هیئت را گرفته پس از قید کردن باز پس گردانیدند. در باره حمله در درآمدگاه ناحیه شغنان خانم ظرفا گفت:
در من اومدم من در پیش نشستم در باز محکم کردم بعد رفتم در پشت با همون هنزربی خودشون در کشیدن باز کردند و برادرمون که در صف اول می نشست با او هجوم کردند و شوفیر ما هم خیلی زیرکی کرد و تیز سرعت با تمام سرعت فرار کرد. یعنی ما توانستیم که از اون محدوده ای که ما رو احاطه کرده بودن بیرون برویم.
اما مسئولان مقامات کارهای داخلی بدخشان ادعای هیئت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو در مورد اون که گویا یک گروه ناشناس سوار در تنگم ماشین هیئت رو که از ناحیه روشان به طرف خوروخ میرفت بازداشته است رد میکنند. سردار ریاست بازرسی دولتی افتنبلی ولایت بدخشان تاجیدین نظرشویف با رادیو آزادی گفت بعد از آگاه شدن تمام شب در محل حادثه بود، اما دلیل کافی رو برای کشادن پرونده پیدا نکرد. وی اضافه کرد که کارمندانش خانه به خانه گشته پرسجو کردند، اما کسی از ساکنان محل هم از این حادثه خبر ندارند. جناب نظرشویف این حادثه رو کاری دست خود نهضتی ها عنوان کرد و گفت:
اینو دیدن که نوای روشون آمده رئیسی از شغنان اونها پیشتور نگریست هست شغنان اونها پیشتور نگریست هست زمین از کار این چنگاه که کبیدی هست یکم چی تنیر از مونه اسمو دیبه هم آجد اما پا فخت میدیم خونه با خونه گشته شده بانا بودن که تنگی نوانه داشت و سلوان و بسمدوان هم دروغ هست خودشون خوب بفته کنن این کورا.
سردار بازرسی دولتی افتمبیلی ولایت همچنین افزود که فعلا هم در جای حادثه تفتیشات دوام دارد. در همین حال رئیس بخش حزب در ناحیه روشان به هیئت گفته است که سه روز باز کارمندان امنیتی وی را برای خواندن متن شبیه اظهارات اسرار بلبلوف که در آن نالازم بودن حزب نهضت برای مردم منطقه قید شده است مجبور میکنند، اما وی رضایت نمیدهد. هیئت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگویند که علیرغم فشار و تهدیدها فردا کنفرانس حسابات و انتخاباتی بخش شهری و ولایتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را برگزار میکنند. سروینوز رولا رادیو آزادی دوشنبه.
لاتو کوبی یک عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در بدخشان و اندیشه ها پیرامونی آن.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
برنامه را ادامه می دهیم. در فهرست طرحهای مشترک میان افغانستان و تاجیکستان باز یک طرح دیگری همکاری زم شد. احداث لوله گاز شبرغان سربند تاجیکستان. این طرح جدید است که راجع به آن هیئت‌های دو کشور در دوشنبه با هم مذاکره انجام دادند. این طرح باید انتقال گاز افغانستان به تاجیکستان را به گونه تجدید کند، چون در زمان شوروی نیز گاز شبرغان به تاجیکستان می آمد، اما از طریق ترکمنستان و ازبکستان. حالا جانب‌ها راجع به آن مذاکره میکنند که این لوله مستقیما از شبرغان به شهرتوسی تاجیکستان و از آنجا به سربند کشیده شود. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش فرهاد میلاد خبرنگار آزادی در دوشنبه.
تاجیکستان انتقال نیروی برق را به افغانستان بیشتر میکند و افغانستان به تاجیکستان گاز طبیعی خواهد داد. مقامات دو کشور تصمیم گرفتند در قطار طرح‌های پیشینه از جمله خط برق کاسه هزار میان قرغیزستان و تاجیکستان و افغانستان و پاکستان، یک خط دیگری برق 220 کیلووات از تاجیکستان به افغانستان و هم خط برق 500 کیلووات از تاجیکستان طریق افغانستان به ایران را بنیاد کنند. همزمان در ملاقات هیئت‌های دو جانب تحت سروری وزیر صنعت و انرژیتیک تاجیکستان شیرعلی گل و وزیر مالی افغانستان حضرت عمر زاخلوال بار نخست از طرح لوله گاز شبرغان خیرتان شهرتو سربند سخن رفت. این طرح برای تاجیکستان در پس منظر قطع انتقال گاز از ازبکستان حیاتاً مهم شمرده می شود. عبدالغفور آرزو سفیر افغانستان در تاجیکستان که در این ملاقات شرکت داشت میگوید هر دو جانب گفتند که به ساختمان این لوله گاز منفعت دارند.
گاز باید دوباره مجرای خود پیدا کنه و صادر بشه به کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان مربوط به تصمیم جانب افغانستان است. آنچه که مسلم است و ثابت شده است دوستی افغانستان و تاجیکستان است و در صورتی که افغانستان گازی برای صادرات داشته باشد که بیشتر از نیازمندی مردم افغانستان بدون تردید برای جانب تاجیکستان دریغ نخواهند کرد.
شبرغان مرکزی ماموری ولایت جوزجان مهمترین منطقه گازخیز شمال افغانستان است که ذخیره هایش در زمان شوروی حدود 67 میلیارد متر مکعب حساب شده، استحصالش هم سال 1967 آغاز یافته بود. آن سال حکومت شوروی از شبرغان تا کلیف ترکمنستان یک لوله گاز 100 کیلومتر ساخت. تاریخ آن تا سال 1990 گاز افغانستان به ازبکستان و تاجیکستان انتقال می یافت. همچنین یک بخش این گاز برای استحصال برق در فابریکه نوری های مینرالی مزار شریف و خود شهر شبرغان استفاده می شد. متخصصان افغانستان می گویند این ذخیره ها حالا خیلی کاهش یافتند و در حال کشف نکردن کانهای نو صادرات به کشورهای همسایه امکان ناپذیر می گردد. عزت الله آمید ختم کرده دانشگاه نفت و گاز مسکو در زمان شوروی حالا رکتور دانشگاه پلی‌تکنیکی کابل می گوید
معدن خواجه‌گوهردک سابق به شوروی سابق صادر می شد. اینجا رگال ذخیره رو به خلاصی از چهال آب می تند. معدن خواجه‌گوهردک بود در حدود 46 میلیارد متر مکعب گازش میدونن. از دیگه هم در کود برق مزار شریف استفاده شدن به شوروی. ولی بعد از او هم به خاطر تامین مصارفات گاز کود برق از معدن جرقدوق استفاده شد. جرقدوق هم تقریبا به یار ذخایر از در حدود نیم شدن.
در صحبت با آزادی مسئولین تاجیک گاز، شرکت مسئول واردات کارکرد و استحصال گاز در تاجیکستان گفتند که هنوز از هر منبع واردات گاز از خارج امیدوار هستند. احمد بیگ ایدیف معاون رئیس تاجیک گاز مسئول طرح لوله گاز شبرغان خیرتان شهری تو سربند میگوید هدف شرکت تنوع منبعهای واردات گاز به تاجیکستان است که یکی از طرحها هم لوله گاز از افغانستان خواهد بود.
تامینات الटरनेटیوی در همه حالاتی که باشد نباشد برای ما فایده دارد. یکم مفهوم اساسیش همین است که الटरनेटیو باید تمام رای داشته باشد.
مقامات افغانستان و تاجیکستان برینند که فعال شوی لوله گاز شبرغان سربند در هر دو کشور زمینه های ایجاد زیرساختارهای گازی را فراهم می آورد. این طرح آنقدر ارزان هم نخواهد بود چون از حالا 300 میلیون دلار حد زده می شود و به قول سفیر افغانستان در تاجیکستان پس از امضای سازشنامه در فکری پیدا کردن سرمایه گذاران خواهند شد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
مذاکرات تاجیکستان و افغانستان درباره انتقال گاز شبرغان افغانستان به تاجیکستان.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
16 آگوست رؤسای جماهیر چهار کشور ترک زبان، آذربایجان و قزاقستان و قرغیزستان و ترکیه در جریان ملاقات خود در قبله آذربایجان اعلان کردند که روابط خود را تحکیم می بخشند. در این همایش عبدالله گل، نورسلطان نظربایف، الهام علیف و المزبک اتمبایف رؤسای جماهیر این کشورها شرکت دارند. آنها خواستاری رونق همکاری ها در بخشای انرژی، معادن، نقلیات، تجارت و همکاری ها در بخشای جهانگردی و مخابرات مشترک و همچنین خواستاری ساختمان راه آهن از ترکیه تا به قاشقری چین توسط آسیای مرکزی شدند. در این همایش در قبله ریاست دورایی سازمان کشورهای ترک زبان از قرغیزستان به آذربایجان گذشت. این سازمان سال 2009 تشکیل شده بود و ازبکستان و ترکمنستان کشورهای دیگری ترک زبان به عضویت آن ندر آمدند. در مصاحبه با الکسی مالاشنکو هم رئیس برنامه های مرکزی کرنگی در مسکو نخست از وی پرسیدم تا چه اندازه همکاری های این کشورها می تواند ثمر بخش باشد، در حالی که دو کشور ترک زبان ازبکستان و ترکمنستان و یک کشور زبان منطقه تاجیکستان در این گروه نیستند.
یه دو ماه что эта организация и встреча сама, она носит скорее символический характер.
Ман фикр мекунам ки худ ин созмон ва мулоқоти онҳо хусусияти символик ё намоиши дорад. Ба баргузории ин гуна мулоқотҳо ки алоқаманд аст. من فکر میکنم که ترکیه بیشتر آن را میخواهد تا به نحوه نقشه های بلند پروازانه خود را در جهان ترک زبان ها تطبیق کند. این نکته اول است. نکته دوم این است که آذربایجان به این کار چندان علاقه ندارد، زیرا این کشور امروز بازی های کاملا دیگر را پیش میبرد. به نظرم قرقیزستان بیشتر خواستار چنین همکاری ها میباشد، زیرا این کشور امید دارد که ترکیه به آنها کمک های اقتصادی و مالی میدهد. ترکیه هم این کمک ها را در اختیار آنها گذاشته است. گذشته از این همکاری های آنها در چارچوب این سازمان بر روندهای جهانی تاثیر نمیگذارد و خصوصیت منطقوی و خصوصی دارد.
Мир, я бы не стал. Это, в общем, локальное событие с конкретными частными интересами.
جنابی مالاشنکو، این کشورها میخواهند که از ترکیه تا به قاشقری چین راه آهن سازند، در حالی که در قلمرو کشورهای آسیای مرکزی این راه ها وجود دارد، ولی در حمل و نقل کالا مخالفت ها نیز مشاهده می شود. تا چه اندازه این نقشه اجرا شده نیست؟
Во-первых, такие вещи очень тщательно продумываются. Во-вторых, если такая дорога пойдет до Кашгара, то...
Авал бояд чунин нахши хо боди кад бараси шаван. Дувум, агар ин рох то ба Кашгар рават, ба ин барнома чин чи гуна муносибат миконад. Ин нахши хам намоиши ба назар мирасад. Бубинед Азербайджан ва Киргизистан хам марз нестанд. Дар байн ин чаор кишвар, кишварҳои дигар нестанд. Дар ин минтақа чин фаолияти бештар миконад.
Ведут и Россия, и Китай, и, кстати говоря, по этой части китайцы тоже намного больше делают.
شما چی فکر میکنید؟ چرا ازبکستان و ترکمنستان ترک زبان به این سازمان داخل نشدند؟
Мне трудно говорить, из каких соображений кто куда не входит, но я думаю, что узбеки свои...
Барои ман дар бораи сабаби он ки чаро ба он дохил нашуданд чизе гуфтан мушкил аст, вале ман фикр мекунам ки Узбекистон нақшаҳои худро дорад ва нақшаҳояш баландпарвозона аст ва фақат манофии миллии худро дар назар мегирад. Ба масъалаҳои минтақавӣ ва бештар аз ин ба масъалаҳои кишварҳои туркзабон таваҷҷӯҳ надорад. Имрӯз ин кор барои Узбекистон манфиат намеорад, вале барномаҳои Туркманистон نیست و به طرح‌های دیگر توجه دارد. نقشه های کشورهای ترک زبان تا به کجا خواهد رسید حالا به کسی معلوم نیست.
مصاحبه ما را با الکسی مالاشنکو هم رئیس برنامه های مرکزی کرنگی در مسکو میشنیدید.
خیلی یاد کردم.
خب اونجا دویمی؟ پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک چه خیر؟
خیلی خوب پس فیسبوک
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه میدهیم. 60 سال پیش به دنبال یک تبادلات هماهنگ شده خدمات استخبارات امریکا یا CRU و می 16 بریتانیا، نخستین حکومتی با راه دموکراتی انتخاب شده ایران سرنگون شد. این تبادلات یا کودتا 5 روز دوام کرد، اما تمام منطقه و جهان را در حال شاک گذاشت. همکاری ما ساجده میرزا در یک گزارش میگوید تا حال پیامدهای این تبادلات احساس می شود.
15 اوگوست سال 1953 افسران نظامی ایران در همدستی با خدمات استخبارات امریکا و بریتانیا حکومت محمد مصدق، حکومت با راه دموکراتی انتخاب شده ایران را که برای مخالفتش با غرب توصیف می شد سرنگون کردند. این تبادلات آغاز دیگرگونی های گیاپولیتیکی در منطقه خاورمیانه شد و در 10 ساله های بعدی به انقلاب اسلامی در ایران انجامید. بر پایه فرضیه اصلی تبادلات را خدمات استخبارات امریکا یا CRU و MI6 خدمات استخبارات بریتانیا به خاطر نظارت بر نفت ایران و جلوگیری از نفوذ دولت شوروی بر این کشور بعد از جنگ دویم جهان انجام دادند. محمد مصدق در سال 1951 صنعت نفت ایران را ملی کرد و با این به نظارت طولانی بریتانیا به این ساحه خاتمه گذاشت. به خاطر نقطه زدن به حکومت مصدق به نفت ایران در سراسر جهان بایکوت اعلان شد. اما وقتی این تدبیر به ناکامی انجامید، برنامه محرمانه سرنگون کردن محمد مصدق به میان آمد. ایواز شدن مصدق با نخست وزیر کیسگی فضل الله زاهدی به شاه ضعیف ایران امکان داد که موقعش را در چارچوب قانون سلطنتی مستحکم کند. پشتیبانی قوی نظامی و مالی واشنگتن محمد رضا شاه خودکامه را تا سال 1979 تا زمان انقلاب اسلامی ایران در تخت نگاه داشت. اما آنچه از سر محمد مصدق گذشت اتهام بود و محبس و حبس خانگی تا دم مرگ. او یک جا با منصبداران حکومتش با جرم خیانت زندانی شد. مصدق 3 سال را در محبس سپری کرد و سال 1967 در حالی که در حبس خانگی بود از دنیا چشم پوشید. استیفن کینزر مؤلف کتاب تمام مردان شاه کودتای آمریکا و ریشه های ترور در خاورمیانه این تبدلات را پیروزی کوتاه مدت واشنگتن عنوان می کند که به گفته او در دراز مدت به موقع آمریکا در ایران ضرر آورده است.
از زاویه تاریخی این تبدلات برای آمریکا موفق نبود. انقلاب سال 1979 پیامد دراز مدت سرکوبی های دوره شاه بود. بعدن انقلاب اسلامی رژیم متعصب ضد آمریکایی را به قدرت رساند که 30 سال را برای خراب کردن منافع آمریکا در سراسر جهان صرف کرده است.
60 سال گذشته تأثیر تبدلات را از ذهن ایرانی ها دور نکرد و همچنین صدی که در راه روابط این کشور با جهان غرب بنیاد شده بود کاهش نیافت. مارک گاسیروفسکی مؤلف کتاب محمد مصدق و تبدلات سال 1953 در ایران می نویسد که سرنگون ساختن حکومت مصدق راه را برای دو تمایل سیاسی، توندگرایی اسلامی ها با سروری آیت الله خمینی و توندگرایی چپگراها در شکل جنگی های مجاهدین خلق باز کرد. با گفته مؤلف این کتاب، کودتا واشنگتن را در نظر بسیاری از ایرانی ها درویه نشان داد که خود را حامی آزادی و دموکراسی می خواند، ولی به خاطر منافع ملیش حکومتی به طور دموکراتیک انتخاب شده را سرنگون می کند. کاری که تبدلات دولتی کرد از بین بردن عناصر معتدل دنیوی در سیاست ایران و ظهور توندگرایی اسلامی همچون جناح کلیدی مخالفین به جای آن بود. میگوید مارک گاسیروفسکی، پروفسور امور سیاسی در دانشگاه نیو اورلیان. او همچنین به تاثیر کودتای سال 1953 در منطقه تاکید میکند و میگوید ایران همچون عامل جلوگیری شوروی در منطقه به بخش کلیدی استراتژی ایالات متحده و همین طور خاورمیانه به میدان جنگی سرد تبدیل شد. در پاسخ اتحاد شوروی فعالیت های خود را در منطقه افزایش داد و حکومت های مصر و سوریه و عراق و لیبیا را با سلاح و لوازمات جنگی تامین کرد. یک سال بعد از کودتای سال 1953 در ایران، خدمات استخبارات آمریکا تبادلات موفقی را در گواتمالا انجام داد، اما در سال 1957 با سرنگون کردن حکومت سوریه موفق نشد. خدمات استخباراتی همچنین هجوم نظامی ناموفق در سال 1961 با کوبا را تجربه کرده است. ایالات متحده آمریکا نقش خود را در تبادلات ایران 10 ساله ها رد می کرد، اما سال 2009 پرزیدنت باراک اوباما اعتراف کرد که آمریکا در کودتای ایران نقش داشت. در بریتانیا باشد، سال 2011 شبکه تلویزیونی بی بی سی که از طرف دولت بریتانیا سرمایه گذاری می شود جزئیات برنامه هایی را شرح داد که برای خراب کردن حکومت مصدق پخش می شدند. پرونده های محرمانه و خاطره های جاسوسان خدمات استخبارات آمریکا از آن حکایت می کنند که این نهاد در تهیه عملیات پنهانی اجاکس برای سرنگون کردن محمد مصدق نقش مرکزی را بازیده است.
کودتای 60 سال پیش ایران و پیامدهای آن. و دوباره به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. در ناحیه واسع مرد با نام حیا گیایف خود را عضو دروغین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اعلام کرده است و گفته است خبر ندارد که کی و چی سازمان وی را به عضویت این حزب درآورده است. در این باره گزارش داریم از همکارمان مومن احمدی در کولوب.
در ناحیه واسع نفر خود را از آی تقلبی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفته است که در انتخابات قبلی از این حزب برای کرسی مجلس وکیل محلی تلاش کرده است. حیا گیایف در یک مجلس حکومت محلی با انتقاد از فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفته است که او را غیر قانونی از آی این حزب کردند و تاکنون او از هدفهای این حزب خبر نداشت. این حرفهای گیایف از طریق تلویزیونهای دولتی پخش شد که حزب نهضت در واسع را برای تقلب گناهگار می‌دانست. همچنین در برابر گیایف چند نفر دیگر از فعالیت این حزب اظهار ناراضگی کردند. اما محمد شریف نبیف رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در منطقه کلوم میگوید حیا گیایف از کارمندانی سابقه‌داری بازرسی دولتی اتومبیلی کشور یک نهاد قدرتی کشور است که هیچگاه در شامل شدن به حزب خطا نمیکند. با گفته نبیف گیایف دانش‌های خوبی حقوقی داشت و هدفمندانه اعضای حزب نهضت شده در انتخابات سال 2010 شرکت کرده است. او گفت
این یک آدمی که 20 سال سابقه ای نمیدونم حقوقی داره با دیگر نمیدونم هدف چی بود به حزب وارد شدن. درست است که مثلا اسلام ظاهر ایده مثلا ما کسا دیگر باطن شد دیگر نمیدونه. هر کس که ظاهرا هم ارزش ها را قائل باشه و مثلا چی باشه میتونه که در حزب نظر اسلام داخل شود. مشکل ما دعوا نداریم که برای برآمدن و مشکل که هم برآمدن غیر قانونی خارج معیارهای حقوقی در مطابق نیست. در شبکه‌های دولتی مثلا معرفیشون میکنن که از حزب برآمد مشکل دایی داره.
نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در کلوم میگویند در ناحیه مؤمن‌آباد و شورآباد نیز از اعضای حزب زیر فشار قرار دارند و به احتمال زیاد گیایف نیز زیر فشار حکومت محلی این حرف را به زبان آورده است. اما لاله غلام و معاون رئیس حکومت ناحیه واسه میگوید حکومت محلی هیچ مشکلی با حزب سیاسی ندارد و ضرورت فشار آوردن به نمایندگان آن را ضرور هم نمیداند.
حیا گیایف مردی که خود را در ناحیه واسه کولاب عضو تقلبی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اعلان کرده است. شنونده عزیز با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد ولی برنامه های ما ادامه دارد. با ما باشید.